رسید عقربه های ساعت به وقت ساعت 15:00 بعد از ظهر از روز شنبه و دعوت میکنم دوستداران برنامه جهان ورزش با موضوع ژیمناستیک رو بشنیدن این برنامه زنده.
این برنامه ژیمناستیک. با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، درود بر شما شنوندگان خوب رادیو ورزش، برنامه جهان ورزش ویژه ژیمناستیک. خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما هستم. بدون شک در بین شما شنوندگان خوب این برنامه کسانی هستند که علاقمند ورزش پایه و مادر ژیمناستیک باشند. اگر اینطور هست ما رو تا حوالی ساعت 16 حتما همراهی بفرمایید. مثل تمامی برنامه‌های جهان ورزش، برنامه جهان ورزش ژیمناستیک هم سعی می‌کنه در خلال برنامه شما رو با مطالب مختلف علمی، آموزشی و همینطور اطلاع رسانی آشنا کنه و در جریان آخرین دستاوردهای رشته ورزش ژیمناستیک قرار بده. با ما همراه باشید، در این برنامه بخش‌های متنوعی رو تقدیم شما خواهیم. در این برنامه اخبار ژیمناستیک رو با همدیگه مرور خواهیم کرد و گفتگوی ویژه خواهیم داشت با یکی از مسئولین و دست‌اندرکاران انجام یک امر خیر در ورزش ژیمناستیک. مطلبی علمی رو تقدیم شما خواهیم کرد و بحثی کارشناسی رو در ادامه اون حضور شما ارائه خواهیم داد و در پایان مثل تمامی برنامه‌های جهان ورزش ژیمناستیک شما رو با یکی از مشاهیر دنیای ژیمناستیک آشنا خواهیم کرد. رویدادهای بسیار مهمی پیش روی تیم ملی ژیمناستیک هنری و همینطور ترامپولین کشورمون هست. امروز بخش عمده از اخبار و بررسی‌هایی که در این حوزه انجام می‌دیم به این موضوعات خواهد پرداخت. بحث انتخابی تیم ملی بزرگسالان و جوانان کشورمون در رشته ژیمناستیک هنری و اعزام تیم ملی ژیمناستیک ترامپولین به مسابقات ورلد کاپ باکو. اینها موضوعاتی است که با کارشناسان و عزیزانی که مطلع هستند ارتباط خواهیم گرفت و از اونها بیشتر جویا خواهیم شد که حال عزیزانمون، ورزشکارانمون چگونه است و چه می‌کنند و چه دستاوردهایی داشتن. در همین ابتدای برنامه بریم به سراغ برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان و جوانان که به صورت برخط برگزار شد. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای علیرضا عباسی، از مربیان پرتلاش و قهرمان پرور ژیمناستیک کشورمون. آقای عباسی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر آقای امیدی، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. خب از این مسابقات برخط بگین، این مسابقات برای چی داره برگزار میشه؟ احتمال میدید خروجی این مسابقات برای چه مسابقات پیش روی باشه؟
مسابقات توی دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد که تمامی بچه‌هایی که توی سن جوانان و بزرگسالان که اعلام آمادگی کرده بودن در این مسابقه شرکت کردن. حالا بیشتر به حالت تست ورودی به تیم ملی بوده این مسابقه.
خب ممکنه که چه مسابقاتی پیش روی ما باشه؟ میدونیم که مسابقات بازی‌های آسیایی رو داریم، ولی آیا قبل از بازی‌های آسیایی مسئولین فدراسیون عنوان کردن که احتمال داره این تیم به چه مسابقاتی اعزام بشه برای آمادگی بیشتر؟
چیزی به عنوان این که بخوان حالا اردوی برگزار بشه و برنامه ایجاد بشه که برای آمادگی، هنوز چیزی اعلام نشد و فقط تنها اطلاعاتی که ما داریم در رابطه با حالا داستان برنامه‌های تیم ملی فقط همین آزمون ورودی بوده.
درسته.
هنوز اطلاعات خاصی به ما ندادن.
بچه‌های شما از استان شما چه کار کردن توی مسابقات؟ چند ورزشکار از سمت شما توی مسابقات شرکت کردن؟
ما تعداد ورزشکارمون از استان خراسان رضایی فعلا در حال حاضر 2 نفر بودن و خب 2 تا از ورزشکارمون حالا به دلایل شخصی خودشون و حالا یکم کمبود مسابقه، کمبود اردو، 2 تا از ورزشکاران جوانانمون متاسفانه از ژیمناستیک رفتن که یکیشون قبلا عضو تیم ملی نوجوانان بود و یکیشون هم عضو تیم ملی جوانان.
اسامی این افراد رو می‌فرمایید؟
آقای عرفان قزلی که هم تو سال 1400 و هم قبلترش قهرمان ایران بوده، این نفر اول ایران بودن، و آقای مرشد دستوار که توی مسابقات نخبگان نوجوانان سال 98 نفر دوم مسابقات بودن.
این اتفاق برای خیلی از عزیزان در دوره کرونا افتاد. واقعا مسائل و بحران‌ها و چالش‌های بسیار زیادی کرونا برای ورزش ایجاد کرد. یکی از اونها هم خب به هر حال کاهش یافتن تعداد مسابقات و رویدادهایی بود که بچه‌ها و ورزشکاران میتونستن انگیزه خودشون، تمامی توانمندی‌های خودشون رو در این مسابقات محک بزنن، ولی متاسفانه خب تو این دوره تحت تأثیر عدم برگزاری رویدادها، مسابقات، اردوها، خیلی از ورزشکاران از رشته ژیمناستیک دور شدن و این خودش یه چالش برای آینده این رشته ورزشی است. امیدوار هستم که این 2 ورزشکاری که نام بردید، این دور شدنشون از ورزش ژیمناستیک قطعی نباشه، چون من میدونم، حداقل در مورد عرفان میدونم که چقدر زحمت و چقدر تلاش برای این ورزشکار خوب و ارزنده کشورمون مصروف شده تا به اینجا رسیده، ولی متاسفانه خب به خاطر حالا کم انگیزگی ها و شاید بی توجهی هایی که شده این ورزشکار از رشته ژیمناستیک دور شده. این مسابقات به صورت برخط و آنلاین برگزار شد، درسته؟
بله.
و نتایج چگونه میخواد ارزیابی بشه؟
نه حالا من از نحوه برگزاریشم بگم بهتون که اطلاعاتی داده باشم. نحوه برگزاریش اینطور بود که حالا یک سری استانها یک رابطه فدراسیون داشتن و مسئول فدراسیونی که حالا توی هر استانی منتخب شده بود به رابطه فدراسیون تماس میگرفتن، حالت آنلاین ورزشکار اجازه میگرفتن و حالت آفلاین مسابقه میدادن و فاصله 5 دقیقه باید برنامه ارسال بشه.
درسته. پس یعنی حضورش مهم بوده ولی اجراش رو به صورت غیر برخط ارائه میکردید؟
خب دیگه نمیشد دیگه، یعنی انگار همونجا که برنامه رو اجرا میکرده ارسال میکرده.
درست.
چیز حدود مثلا 5 دقیقه بیشتر زمان نداشتن که برنامه رو ارسال کنن و خب حالا اون فقط اون لحظه سردآور نگاه میکرده و اجازه میداده که ورزشکار
غیر منطقی هم نیست به خاطر افت کیفیت به هر حال تصویر و ارتباطی که میگرفتید شاید به این علت بوده، ولی به هر حال با توجه به اینکه خیلی از مسابقات در این ایام برگزار شد و برگزار میشه، شاید برگزاری مسابقات برخط در مورد ورزش ژیمناستیک که اینقدر دقت و ظرافت در اون پر اهمیته یه مقدار کار ارزیابی و داوری رو بسیار دشوار بکنه، که امیدوار هستیم که در آینده این موضوع هم مرتفع بشه و ورزشکارانی که دارن خودشون رو آماده میکنن برای حضور در مسابقات رسمی که اونجا دیگه شرایط به این شکل نیست بتونن در فضای رسمی هم به رقابت بپردازن. آقای عباسی خیلی متشکرم از شما،
خواهش میکنم
وقت خودتون رو به ما دادید، تشکر، آرزو موفقیت دارم براتون، خدا نگهدار. یکی دیگه از رشته های ورزشی که توی این چند وقت اخیر فعالیت بیشتری داشته و به طور نسبی اردوهاش رو سعی کرده برگزار کنه رشته ترامپولین بوده، چرا که این رشته ورزشی با هدف گذاری که داشته قصد داشته در مسابقات ورلد کاپ باکو شرکت کنه. این دور از مسابقات ورلد کاپ اولین مسابقه از سری مسابقات کاپ جهانی این رشته ورزشی در سال 2022 است و از این جهت حضور ورزشکاران ما میتونست پر اهمیت باشه. حالا اینکه چه ورزشکارانی در این مسابقات شرکت کردن و سطح کیفی مسابقات به چه صورت بوده با یکی از کارشناسان ترامپولین کشورمون ارتباط میگیریم و در این خصوص با ایشون گفتگو خواهیم کرد. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مجید موسوی از داوران و مدرسین بین‌المللی رشته ژیمناستیک ترامپولین و با ایشون در خصوص این خبر گفتگو می‌کنیم. آقای موسوی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر جناب آقای امیدی و شنوندگان عزیزم در سراسر ایران داخل.
خب از این مسابقات بگید، سطح اهمیتش و یا چشم‌انداز و یا برنامه‌هایی که برای تیم ملی ترامپولین ما تعیین شده بوده تا در این مسابقات حاضر بشن.
بله، این مسابقات تقریبا اولین مسابقه جدی در سطح جام جهانی در سال 2022 بوده که قهرمان دنیا در باکو گرد هم اومده. تا اونجا که من استاد لیست رو نگاه کردم تیم بلاروس با ترکیب خیلی قوی اومد که دوتا فینالیست المپیک هانچاروم حتی اونجا حضور داشتن. بچه‌ها ما تا اونجا که خبر رو دنبال کردم ویدیوشون دیدم اجرای خیلی خوبی داشتن. متین حاجی ما که نفر دوم تیم ملی ما بود برنامه‌شو کامل اجرا کرد و آریا محمدالله که واقعا میشه که پدیده ای ما متاسفانه در حرکت دهم افت داد و نتونست وارد مرحله دوم کوالیفیکیشن یعنی دوازدهتای دوم بشه که بعدش ان شاءالله فینال باشه، ولی واقعا اجرای زیبایی داشتن. من ویدیوشون رو دیدم، واقعا لذت بردم.
آقای موسوی، هر ورزشکار چند تا اجرا میکنه، چند تا برنامه و مجموعه حرکت بایستی اجرا بکنه؟
در قوانین جدید مسابقات به صورت کوالیفیکیشن 1 و 2 یعنی مرحله مقدماتی 1 و 2 و بعد فینال اینجوری برگزار میشه، یعنی ژیمناست در نهایت 3 تا برنامه اجرا میکنه. در برنامه اول 10 یعنی در کوالیفیکیشن اول یه برنامه 10 حرکتی اختیاری کامل میره و 12 نفر برتر وارد مرحله دوم مقدماتی میشن و اونجا دوباره 10 حرکت اختیاری میرن و در نهایت فینالیستا 8 فینالیست مشخص میشه و در نهایت در از بین این 8 قهرمان مدالیست مشخص میشه.
خب حالا یه بار دیگه اون مسیری که بچهای ما رفتن، گفتین یه ورزشکارمون که توی مرحله اول که حذف شده، ورزشکار دوممون
ورزشکار متین حاجی ما با امتیاز 50.330 ایشون امتیاز رتبه 21 رو به دست آورد و از رسیدن به مرحله
دوم باز مونده.
بله، آریام عبدالله در حرکت دهم افتاد و ایشون هم با امتیاز 50.49.590 مقام 23 رو به دست آورد و متاسفانه علی‌رغم شایستگیشون این عزیز امام جامون اینجا هم باز کنم یه پرانتز باز کنم که این دو تا ژیمناستمون از ژیمناستای بسیار خوب آقای ناصر هوشیاری مربی مهابادی ماست که این تیم رو همراهی میکنه به عنوان مربی تیم.
بسیار عالی، باعث افتخار به هر حال، جای جای کشور عزیزمون ورزشکاران شایسته‌ای داره، مربیان ارزشمندی داره که میتونن برای کشورمون افتخار آفرینی بکنن، اگرچه به هر حال در این دور از مسابقات ورزشکاران ما نتونستن اون جایگاهی که شایستش بودن به دست بیارن، اما به هر حال مربیانی داریم که به اونها افتخار میکنیم و امیدوار هستیم در آینده بتونن ورزشکاران شایسته‌تری رو تربیت بکنن. آقای موسوی، مطلع شدیم که آقای ماهان بازرنگ هم تو این مسابقات بایستی حاضر میشده اما متاسفانه به علت درگیری با بیماری کرونا نتونستن حاضر بشن. ورزشکاران ما هم درگیر شده بودن؟
من برای این دوستان حالا این خبر من هم شنیدم، برایشون عرض سلامتی میکنم، ولی از تو این ماجرا امیدوارم که درست نباشه. به هر حال دوستمون هموطن ما، امیدواریم که همشون در صحت و سلامت باشن و حالشون خوب باشه. من خبر بیشتری ندارم در مورد این قضیه.
این خبر نداشتنتون به اون داستان حاشیه‌ای که به وجود اومده و نمیدونم معرفی نشدن شما به کلاس جهانی که ربطی نداره.
چرا میتونم اونم معقول باشه، منو عذر کنی از اطلاعاتی نیست.
چی شد آقای موسوی، شما به عنوان داور برتر ترامپولین کشورمون چرا معرفی نشدید واقعا؟
متاسفانه آقای امیدی دیگه به قول آقای قشقر موسوی تو یکی از فیلم‌ها میگفت چرا قیمه‌ها رو می‌ریزین تو ماستا. داستان ما هم همین شد. من چندین سال با فدراسیون دارم همکاری میکنم به صورت علنی، یعنی شاگرد من تو همین دو ماه پیش اردو تیم ملی بوده، کتاب داوری رو من همین الان ترجمه کردم در اختیار جامعه ترامپولین گذاشتم، مسابقه نشده برام ابلاغ بزنم و من حاضر نشده باشم در اون و متاسفانه به دلیل عدم همکاری نامی که من خط زدن روز 10 نفری که میتونستن به فدراسیون جهانی ژیمناستیک معرفی کنن واسه کلاس داوری بین‌المللی منو خط زدن. جویا شدم چرا؟ گفتن شما عدم همکاری داری با فدراسیون و من گفتم پس اینا چیه؟ اینا مگه اینا همکاری نیست؟ اینی که من چند سالیه که حالا با سیاست‌های کلان کمیته شاخه ترامپولین مشکل دارم و همیشه منتقد فنی بودم و حرفامو زدم، اونو نمیتونی شما ببینید، ولی خب دادم متاسفانه دیگه. من اصلا خط خورده بود تو لیست داوره.
این اتفاق برای شما مثل اتفاقی که برای آقای سیتار علوی افتاده و یا مثلا خانم تقوایی افتاده که نیست؟ اونها
متاسفانه دقیقاً شبیه ایشونه. البته آقای علوی که خیلی بیشتر از من متضرر شدن، چون ایشون علاوه کسبت درجه از من خیلی بالاترن، ایشون کاتگوری 2 داشتن و میتونستن تو این سیکل به کاتگوری 1 برسن و این فرصت از ایشون هم گرفته شد متاسفانه.
خب یعنی الان شما این کاتگوری که داشتید و این سیکلی که باید میگذرونید از دست دادید، یعنی باید دوباره برگردید به عقب؟
بله، الان ما داور ملی هستیم و متاسفانه باید صبر کنیم اگر دوره بعدی تشکیل بشه و اگر باز هم فدراسیون سنگ اندازی بخواد بکنه یا نکنه بتونن، یعنی فعلا تو این گروه که من نیستم.
خب حالا ان شاءالله که به هر حال مسئولین فدراسیون ژیمناستیک فعلی این به هر حال نظر شما رو میشنون و احتمال ویژه‌ای بایستی داشته باشن نسبت به سرمایه‌های انسانی جامعه ژیمناستیک. این یکی از موضوعاتی که ما حتما امروز توی برنامه‌مون هم راجبش صحبت می‌کنیم. از شما خیلی ممنونم، آرزوی موفقیت می‌کنم برای شما و ورزشکاران تیم ملی ترامپولین کشورمون. امیدوار هستیم در مسابقات آینده اونها موفق‌تر باشن. خیلی ممنون.
سپاسگزارم از لطف شما.
خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
خب اینها عمده‌ترین اخباری بود که در حوزه ورزش ژیمناستیک کشورمون وجود داشت. در بعد داخلی سعی کردیم به موضوع انتخابی تیم ملی بزرگسالان و جوانان بپردازیم و در بعد بین‌الملل هم حضور ورزشکاران تیم ملی ژیمناستیک ترامپولین ما در مسابقات جام جهانی باکو مورد بررسی قرار بدیم. اینطور که به دست اومد به هر حال علی‌رغم تمام شایستگی‌ها بچه‌های ما نتونستن به دور دوم مسابقات راه پیدا بکنن. از طرف دیگه هم بنا به شیوع بیماری کرونا در اردو و درگیر شدن دو تن از ورزشکاران خوبمون و همچنین مربی تیم ملی ما جناب آقای باجنگ، این عزیزان هم نتونست بودن تیم رو به صورت کامل به مسابقات اعزام بکنن. اما باز با این حال برای تمامی ورزشکارانمون آرزوی سلامتی داریم و امیدوار هستیم که در آینده بیش از این بدرخشن. یکی از موضوعات و سوژه هایی که در حوزه ورزش وجود داره بحث حمایت مالی. تمامی ارگان ها و فدراسیون های ورزشی و نهادهای ورزشی تمام تلاش های خودشون رو میکنن که از منابع مختلفی به سمت ورزش منابع مالی رو سرازیر کنن تا از این طریق بتونن سرمایه گذاری های کلانتری در این ورزش ایجاد کنن و زیرساخت هایی رو به وجود بیارن. شاید مهمترین نگاه ما و انتظار ما از دولت همیشه این بوده که به ورزش کمک کنه، اما در این بین یک سری اشخاص و افراد هم بودن که با نگاه خیرخواهانه همیشه در کنار ورزش بودن و از ورزش حمایت کردن. در بخش بعدی برنامه به این سوژه میپردازیم که بحث خیرین در ورزش ژیمناستیک تا چه حد توسعه یافته است، سازمان یافته است و یا اصلا این موضوع وجود داره در ورزش ژیمناستیک که کسی با نگاه خیر بخواد به این ورزش کمک بکنه. خب تو این بخش از برنامه یک مطلب علمی رو آماده کردیم که تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. با ما همراه باشید. به موضوع کرونا خیلی مرتبطه و مورد توجه سازمان‌های ورزشی و مخصوصاً فدراسیون ژیمناستیک میتونه باشه.
عرض سلام و ادب حضور تمامی شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه جهان ورزش ویژه ژیمناستیک. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. من معصومه پاشانجاتی هستم، دانش آموخته دکترای مدیریت ورزشی و مربی ژیمناستیک و در خدمتتون هستم با چالش‌های راهبردی در کرونا در سازمان‌های ورزشی. همه ما این موضوع رو در زندگی روزمرمون به خوبی درک کردیم که ظهور و شیوع پاندمی کووید 19 در مدت زمان کوتاهی دنیا رو در شوک بزرگی فرو برده و تمامی جنبه‌های زندگی ما رو تحت تأثیر خودش قرار داده. همین موضوع باعث شده که مسیر حرکت بسیاری از سازمان‌ها دچار تغییر و تحولات گسترده‌ای بشه و در پی این تحولات سازمان‌های مختلف هم برای تضمین بقای خودشون چاره‌ای جز پذیرفتن واقعیت‌ها و تلاش برای شناسایی و درک این چالش‌های جدید ندارند. بدون شک ورزش و سازمان‌های ورزشی هم از این قاعده مستثنا نیستند و کاملاً تحت تأثیر تحولات ناشی از پاندمی کرونا قرار گرفتند. یک نمونه واضح و روشن می‌تونیم به تعویق افتادن مسابقات المپیک توکیو اشاره کنیم. تصور کنید که چه حجم وسیعی از منابع و برنامه ریزی ها و افراد تحت تأثیر به تعویق افتادن این رویداد به هدر رفت. چه ورزشکارانی که در این دوره افول کردند و یا بالعکس چه ورزشکاران و تیم هایی که موفق شدند. مثال‌های بیشماری وجود داره که تایید می‌کنه سازمان‌های ورزشی از تبعات مهلک ویروس کرونا در امان نبودن. اما این تمام داستان نبود و نیست و چالش‌های ناشی از پاندمی کووید 19 به گونه‌ای بوده که ارکان وجودی سازمان‌ها و همینطور اهداف اصلی اونها تحت تأثیر قرار داده. پس از این چالش‌ها میشه به عنوان چالش‌های راهبردی یاد کرد و یا تعبیر کرد که شناخت دقیق و به موقع اونها برای بقای هر سازمان از جمله سازمان‌های متولی ورزش ضرورت داره. حالا این مشکل هم وجود داره و مشکل اینه که چالش‌های راهبردی باستانی قابل استخراج نیستن و اغلب نیازمند بررسی‌های عمیق، دقیق و جدی مدیران و واحدهای پژوهش و توسعه سازمانی هستن که در این زمینه افراد خبره و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی که تجربه و تخصص در زمینه‌های مدیریت ورزش و فدراسیون‌های ورزشی رو دارن میتونن در استخراج و تبیین این چالش‌ها به عنوان یک بازوی حمایتی کمک کننده باشن. از این جهت پایش چالش‌های راهبردی و استخراج دقیق و به موقع اون میتونه اقدام ضروری باشه برای مواجهه مناسب با مخاطرات آینده سازمان‌های ورزشی. در میان یافته‌ها و تحقیقات آکادمیکی که در فدراسیون‌های ورزشی در داخل و خارج از کشور انجام شده، حاکی از این بوده که بخش‌های رویدادها و رقابت‌های ورزشی، زیرساخت‌ها، مالی، ارتباطات و تعاملات و سلامت از جمله چالش‌های راهبردی ناشی از پاندمی کووید 19 در فدراسیون هاست و تمرکز روی این چالش‌ها در حوزه پژوهش و اجرا می‌تونه گام کلیدی در راستای اصلاح و تقویت فرآیندهای مدیریتی در فدراسیون‌های ورزشی در دوره پاندمی و پس از پاندمی باشه. با توجه به پاندمی کرونا در کشورمون، رشته ژیمناستیک هم با چالش‌های متفاوتی مواجه شده و امروز شاهدیم که برگزاری رویدادها در این رشته به حداقل رسیده و ورودی ورزشکاران به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده و داشتن یک رویکرد راهبردی در این میان میتونه برای آینده ژیمناستیک کشور بسیار ضروری و پراهمیت باشه. در پایان با یادآوری سرفصل‌های چالشی مثل رویدادها و مسابقات، زیرساخت‌ها، بخش‌های مالی، ارتباطات و تعاملات و سلامت در دوران پس از کرونا این مبحث رو پایان می‌برم و امیدوارم که در برنامه‌های آتی فرصتی باشه در خصوص پیامدها و راهبردهای احتمالی پس از کرونا در سازمان‌های ورزشی علل خصوص ژیمناستیک مطالب بیشتری خدمت شما عزیزان تقدیم نمایم. از همراهی و توجه شما در این بخش سپاسگزارم.
خیلی ممنونم که همراه برنامه جهان ورزش ویژه ژیمناستیک هستید. از خانم دکتر پاشا نجاتی هم بسیار سپاسگزارم به خاطر مطلب بسیار ارزنده‌ای که به ما ارائه دادن. من یادداشت کردم رویدادها و مسابقات، بخش‌های مالی، تعاملات و ارتباطات و همینطور چالش‌های جسمی و روحی مهمترین و عمده‌ترین چالش‌هایی بودن که در دوران کرونا ایجاد شده برای فدراسیون‌های ورزشی و سازمان‌ها و نهادهای ورزشی و اونها بایستی برنامه‌هایی داشته باشن در آینده برای عبور از این چالش ها. امیدوارم در برنامه های آتی باز هم بتونیم هر کدوم از این چالش ها رو به طور ویژه مورد بررسی قرار بدیم. اما در این برنامه یک سوژه ویژه رو داریم پیگیری میکنیم، بحث حضور خیرین برای ساخت سالن های ورزشی در ورزش ژیمناستیک. این اتفاق شاید برای معدود دفعاتی است که در ورزش ژیمناستیک حادث شده و اون هم در استان اصفهان، یک سالن بسیار ارزنده از طریق حضور و سرمایه‌گذاری معنوی یک خیر بسیار ارزنده برای ساخت یک سالن ورزشی. با آقای مشتبه نوریان صحبت میکنم، از عزیزانی که در این راستا کمک‌های شایان توجهی داشتن، اگرچه متاسفانه سرکار خانم ناهید مصدقیان رو نتونستیم روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. حالا شاید ایشون هم خیلی علاقه‌مند نبودن که بخوان در مورد به هر حال این فعل ارزشمند خودشون شخصا صحبت کنن، اما از طریق آقای نوریان خواهیم پرسید که چگونه این اتفاق حادث شده. آقای نوریان سلام، وقتتون بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام.
خیلی متشکرم که وقت خودتون رو به ما دادید. آقای نوریان، سالونی که